بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین الحمدلله در طی چندین جلسه ما تونستیم یک بحث رو سلام در رابطه با سیاست تمام بکنیم. در طول چندین جلساتی که ما از پارسال و امسال در خدمتون بودیم تا کنون داشتیم دو تا بحث رو مطرح کردیم. یک بحث اولمون از موضوع سیاست و از کنم که تبیین و تعریف سیاست و بعد تجزیه و تحلیل سیاست بود که خب پارسال به مدت چندین جلسه خدمتون بودیم. بحثمون پیرامون سیاست بود. یک بحث دیگری که امسال شروع کردیم الحمدلله که دنباله همون بحث پارسال بود، تتمه بحث پارسال بود، انواع سیاست هست، انواع نظام های سیاسی که بر اساس اون ما چند سیاست داریم. سیاست ها بر اساس اون چهار تا محور آیا این کنی؟ بر اساس اون چهار محوری که عرض کرده بودیم خدمتون، ما پنج تا نظام سیاسی داشتیم و این پنج تا نظام سیاسی رو خب به طور مختصر و گاهی رسا گاهی نارسا براتون توضیح دادیم. اما هر سیاست در ابتدای دوره، نمیدونم خدمتون عرض کردیم یا نه، اساسا مبانی علمی سیاست از چند تا بحث تقسیم تشکیل میشه. یکی از مبانی بحثای مبانی علمی سیاست خود سیاست بود که ما تا کنون در حال بحث خود سیاست بودیم. و انواع نظام‌های سیاسی چند بحث دیگر در رابطه با سیاست مونده، یعنی در رابطه با مبانی سیاست. یک بحث دیگری که مونده است و ما مطرح نکردیم تا کنون، جست گرفته گاهی بهش وارد می شدیم ولی به این عنوان مطرح نکردیم، بحث آیین سیاسی هست. بحث آیین سیاسی یکی از بحث های مهم علم سیاست، ایدئولوژی. حالا بهش ما کلمه آیین رو گذاشتیم فارسیه و ایدئولوژی کلمه انگلیسیش هست، مکتب کلمه عربیش هست که در اصطلاح همونطوری که برادر من فرمودن به اصطلاح ایدئولوژی سیاسی هست یا مکاتب سیاسی. این هم بحث هست، بحث دیگری هم هست که اگر عمر باقی بود تحریم کنیم. آیین سیاسی، مقصود از آیین همون چارچوب و عرض کنم که مجموعی بایدها و نبایدها و مجموعی عوامر و دستورات و ختیمش هاییست که در یه رابطه با سیاست حاکم. سیاست یعنی رهبری، اما این رهبری یعنی جریان دادن و حرکت دادن، اما همین حرکت دادن در یک چارچوبی لازم هست انجام بشه. قطعاً یک رودخونه که میخواد حرکت کنه بستر میخواد، بستر رودخونه همون شا ساختی است که از کنم که شکلی است که به رود میده. رود یه حجم است، رود آبی محتوی است، یه کیفیت هست، یه کمیت هست. اما مسیر رودخونه که این رودخونه چگونه حرکت بکنه، با چه سرعتی حرکت بکنه و کدوم سمت بره، این همون بستر رودخونه است که این کارا رو انجام میده. نقش ایدئولوژی در رابطه با سیاست، نقش آیین در رابطه با سیاست مثل نقش بستر در رابطه با رودخونه است. آیین و ایدئولوژی به سیاست ساخت میده، به سیاست الگو میده، به سیاست قالب میده، سیاست رو قالب بندی میکنه. این نقش ایدئولوژی است. در رابطه با آیین ما گاهی وارد شدیم، اگر توجه داشته باشید، ما در رابطه با ایجاد باورها دوتا آیین اونجا مطرح کردیم. گفتیم در رابطه با باور ما دوتا آیین داریم، دوتا استراتژی داشتیم. یک استراتژی همگونسازی یعنی تشبیه سازی، یکی ایدئولوژی چی، استراتژی چی، وحدت در کثرت. خب این یک آیین بود، یعنی وقتی میخواستی سیاست بکنی در رابطه با ایجاد از کنم ختمش، یعنی در رابطه با اعمال سیاست، این دو تا شیره رو داشتید. خب ما همین اینجا اگه توجه داشته باشید، ما در رابطه با باور یه آیین رو مطرح کردیم. در پایان این بحث عرض کردیم که باورهای متعددی ما داریم. یه سری باورهای مذهبی داشتیم، عیسی، موسی، عرض کنم که پیامبر و ائمه معصوم، اینا یه سری آیین ها هستن. بعد یه سری آیین دیگر حالا بعد دوباره توضیح میدیم. خب اونجا ما یه آیین داشتیم میگفتیم، ولی نه با اون آیین مطرح نکردیم، همجید ازش گذاره رد شد. بعد دومی که مطرح کردیم در رابطه با قدرت، وقتی داشتیم بحث میکردیم، اگه توجه داشته باشید، ما در رابطه با قدرت داشتیم باز این مدار آیین رو گفتیم در رابطه با قدرت، که قدرت آیا یک سیاست میخواد قدرت قانونیش بکنه یا قدرت شخصیش بکنه یا قدرت سنتیش بکنه. همه اینها در اول همون آیین است که سیاست در پیش میگیره، ختمش است و اصول است که سیاست در پیش میگیره. اومده قسمت مشروع سازی قدرت، باز اونجا داشتیم آیین رو میگفتیم، گفتیم اینجا هم آیینه میتر از اسم نمیابودیم، به جدی که به بحثش نمیخواستیم بپردازیم اسمی میابودیم هیچ موقع. ولی اونجا هم باز چند تا آیین رو مطرح کردیم، گفتیم که وقتی میخوان مشروع کنن قدرت رو، چگونه مشروع میکنن، چجوری مشروع میکنن، چند تا آیین داشتیم اونجا. رسیدیم سر اقتصاد. اگه توجه داشته باشید در اقتصاد ما دقیقا داشتیم آیین میگفتیم، یعنی داشتیم آیین های سیاسی در رابطه با اقتصاد رو مطرح میکردیم. عرض کردیم سه تا آیین عمده داشتیم اینجا، یکی لیبرالیزم بوده، یکی محافظه‌کاری بوده، یکی چی؟ یکی کمونیسم دیگه، سوسیالیسم و کمونیسم. بعد اینا در داخلشون شعبه میخورد، فاشیسم هم گفتیم. اون پنج تا خط مشی که اونجا گفته بودیم، چهار تا خط مشی گفته بودیم، بعد جلو افتام علامت سوال میذاشتیم، اونا همون آیین هایی بودن در رابطه با سیاست، آیین های سیاسی بودن در رابطه با اقتصاد. یعنی اونجا دقیقا گفتیم سوسیالیسم اینه، لیبرالیسم اینه، فاشیسم اینه، کنسرواتیسم اینه، همینا اینا همون آیین های سیاسی هستن که در قسمت اقتصاد چیکار میکردن؟ اصول بوده، اون هم آیین بود دیگه. یعنی اونا داشتیم در اقل هم نکاتب سیاسی گفتیم، اینجا سیاست مختلف داریم، سیاست مختلف همون آیین های سیاسی بوده که داشتیم میگفتیم. بعد خب این بحث پارسالمون بوده، امسال اومدیم برای دموکراسی شدیم. دموکراسی چیز جزی آیین سیاسی نیست، چیز جزء مکتب سیاسی نیست. لیبرالیسم اصلا دموکراسی در قسمت سیاسی لیبرالیسم، در قسمت اقتصاد از کنم که کاپیتالیسم میشه و در قسمت فرهنگی میشه اومانیسم. اصلش حالا میشه در واقع دموکراسی بهش میگن، حاکمیت مردم. همون در اصل سیاسیش دموکراسی، حالا میگن بعضی نیست دموکراسی سیاسی نیست بلکه بده فرهنگی داره. حالا اون وارد بحثش در کتاب قسمت اندیشه ها در اندیشه ها میشید. خب توتالیتاریز داشتیم میگفتیم، بعضی رایی میگوشتیم میگفتیم، یه دعایی سیاسی که اومده یه رژیمی داره، اقتصاد چجوری اعمال میکنه، فرهنگ چجوری اعمال میکنه، باور چجوری اعمال میکنه، قدرت چجوری توزیع میکنه، اینا آینه. و در رابطه با جهان سوم هم در حقیقت ما یه آینه ترکیبی داشتیم.
خب
در حقیقت ما تا الان داشتیم آیین رو میگفتیم ولی بدون که ذکر ازش بکنیم، به نام سیاست داشتیم، سیاست ها رو هم با سیاست که تنظیم میدادیم داشتیم، هم با سیاست تنظیم میدادیم. حالا امروز میخوایم اگه امروز بتونیم انشاءالله قطعا نگه امروز بحث رو تمامش کنم، چون این بحث در یک درس دیگر به نام درس مکاتب اندیشه سیاسی خواهید خواند انشاءالله که 5-6 باید خودش اون درسه. بنابراین یک بحثی سعی میکنم اینجا تعریف بکنم که تو اون درس رو نمیخونید، الا اون درس ها خودتون بعدا میخونید راجع مکاتب و آیین های سیاسی که اصلا بحث مفصلی تر. پس بنابراین ما داشتیم راجع به نقش آیین در رابطه با سیاست میخونیم. بحث اول ما راجع به نقش آیین در سیاست هست. آیین سیاسی از قدیم قالب و چارچوب و آیین سیاسی از قدیم قالب و چارچوب و بستر و جایگاه اصلی سیاست هست. جایگاهش در سیاست آیین از قدیم که بستر سیاست هست، قالب سیاست هست. دوستانی که از دیزانی که توزه دشبه بودن قسمون پیرامون جایگاه آیین های سیاسی است. خود آیین همون مجموعه مقررات، مجموعه اصول و خصیمش هاییست که معمولا در رابطه با هر فعل انسان در پیش میگیره، من جمله در رابطه با سیاست. قطعا در اخلاق شما از یک سیر اصول و خصیمش های پیاده میکنه، اون همون میشه آیین اخلاقی شما که شما در اخلاق ازش متابعت میکنه. در اقتصاد و در زندگی خانوادگی شما از یک سری اصول پیروی میکنید، اون همون میشه آیین است که شما در خانواده دارید. در حقیقت اون آیین در خانواده است که به خانواده شما شکل میده، ساختار میده، جای پدر رو، جای مادر رو، جای فرزندان رو در خانواده تعیین میکنه. هدف رو در خانواده آیین خانواده تعیین میکنه. آیین رو چی تعیین میکنه؟ باورهای اون جامعه است. حالا یه بحث دیگه است که قبلا خدمتتون عرض شد. نه، نهاد همیشه نهاد پدیده است که بر اساس آیین شکل میگیره. شما بر اساس آیینی که دارید پدیده‌های هستی بهش شکل میدید. وقتی شکل دادید شده نهاد، وقتی شکل گرفت میشه نهاد. اون آیین چارچوب و قالبی است که بر اساس قالب فکری است، در بیرون نیست، در جامعه نیست. مثل همین باوره، بس اون باوره هست. اگه توجه داشته باشید از کردیم که باورها سه قسمت دارن، توجه داشته باشید. گفتیم باور، باور سر آن آره. اگه این کت منو پاره کنه من این نیازه پول از شما میگیرم. این همش داره هید ما یه لطفه بکنیم. نه من هیچی لازمش ندارم. نه من خودم که خیلی ممنون دستون دارم. نهاد داشتم توزی میداده؟ باور. از کدیم که باورها سه قسمت دارن، یعنی هر اجزای باور یکی ارزش ها بود، یکی هنجار ها بود، یکی علائم. یا خاطرتون هست؟ اینا همه شون در ذهن انسان هستن. وقتی اومد در جامعه جایگاه پیدا کرد، شکل پیدا کرد، میشه نهاد. این فرق این آیین و چیز آیین بحث یه مقوله ذهنی است، یه مقوله اصول و ختمشه است که در ذهن یک جامعه است. اگه امکان داره آیین گاهی سری باور رسمی در جامعه باشه که جامعه شناسی بهش میگه یه نهاده، ایدئولوژی رسمی بهش جامعه شناسی، ولی نهاد تنها ایدئولوژی نیست، چیز دیگر هم تو جامعه است که بهش نهاد میگه. قابل هم غالب است. بله، یعنی اون غالبی که در ذهن میخوای این ارزش رو چجوری پیادش کنه، اینو توضیح دادم باسا خاطرتون نیست؟ غالبی که در ذهن داری که من میخوام این ارزش رو با بعد در همین هنجار هم در ذهن اول تصمیم میگیره که من میخوام چجوری پیادهش کنم. مثلا هنجار هم حتی در جامعه صورت عینی پیدا میکنه، هنجار در جامعه صورت عینی میکنه، ولی در ذهن باید اول مردم بپذیرن هنجار رو. و خب جانم بله اومانی سلوشی ده چرا؟ اومانیسم ریشه لیبرالیزمه. این اومانیسم هست که در بود سیاسی دموکراسی داره، در بود فرهنگی لیبرالیزم، در بود اقتصادی کابیتالیسم. گاهی بین این متفکرین جالبایی میشه. الان میزاد تو بعض مکاتب انشالله بیشتر بحث میکنم. از کلم این بین متفکرین جابجا میشه، ولی زمان گاهی اون نظر میگم گاهی اون نظر این میشه تو ترسی که دابند میشه فلسفه نظریه سیاسی خودتون اونجا انشاءالله دلیلش کنید، دلیل بس میشه. و اما پس بنابراین هر سیاستی که شما برش در جامعه هر که با سیاست روبرو شدید، وقتی سیاست نشون دهنده یک نظم بود، وقتی نشون دهنده یک ثبات بود و یک استقرار بود، قطعا در اون جامعه شما یک آیین وجود داره. چرا آیین وجود داره رو ضرورت آیین رو الان خدمتون بحث می‌کنم. ضرورت آیین سیاسی در رابطه با سیاست چیه؟ سه تا علت موجب ضرورت آیین سیاسی در رابطه با سیاست میشه. از تعریف سیاست عرض کردیم یعنی برقراری نظم و امنیت، نظم و همگونی. در صورتی که جامعه انسانی بر اساس تعریفی که خواجه کرده بود از سیاست داشت طبیعت انسان‌ها را میگفت، به طبیعت جامعه متعارضه. انسان ها به علت داشتن استعدادهای متفاوت، به علت داشتن امیال متفاوت، به علت داشتن ویژگی های متعدد متفاوت، جامعه متعارضه. به سویه بدون چارچوب نمیتونن با هم همگون باشن. بنابراین برای همگونی نیاز به یک چارچوب دارن. اگر بناباشه جامعه‌ای بر اساس تبعی خودش حرکت بکنه که جامعه همگونه، جامعه متضاده، جامعه متعارضه. اما اگه جامعه‌ای بخواد تصمیم بگیره که به همگونی برسه، با توجه به اینکه از کردیم تبعی انسان‌ها ناهمگون هست، چگونه باید به همگونی برسه؟ انسان میخواد در جامعه نظر رعایت بکنه، فرض اطاعت بکنه، فرض حقوق دیگران رو رعایت بکنه. این انسان نیازمند به چارچوب هست که بر اساس اون چارچوب فعل خودش انجام بده، عمل خودش انجام بده تا جامعه دچار نظم بشه. پس اولین شرط این که انسان احتیاج در سیاست، احتیاج به آیین داره، اولین شرطش اینه که انسان موجودی نیست که طبعا هدایت یافته باشه. افعال و رفتار انسان اختیاری است، ارادی است و آگاهانه است. بنابراین انسان باید اول راه خودش انتخاب بکنه، یک چارچوب رو بپذیره، بعد بر اساس این چارچوب پذیرفته شده فعل خودش رو منتظر بکنه. فعل انسان تحت اراده انسان است، تحت طبع انسان نیست. بنابراین اگر بخواد نظم سیاسی رو بپذیره باید یک چارچوبی داشته باشه و این شرط اول و لازمی اول برای آیین سیاسی. شرط دوم، علت دوم وجود آیین سیاسی در رابطه با سیاست، از اینجا ماشین میشه که گفتیم سیاست یعنی رهبری، یعنی امامت، یعنی هدایت. هر هدایتی قطعاً به دو جهت به آیین نیازمنده. یک هدف میخواد، غایت میخواد، این خودش تعیین هدف، این خودش تعیین آیین. دوم همین هدایت و همین امامت خودش غالب میخواد، جامعه باید اقتصادش هدایت بشه، باید فرهنگش هدایت بشه، باید اخلاقش و مکارمش هدایت بشه، جامعه باید از اندیشه و تفکر هدایت بشه. در چه چارچوبی، در چه قالبی هدایت بشه؟ چی باید پس یک قالبی باشه که سیاست مدار بر اون قالب هدایت بکنه جامعه رو؟ این شرط علت دوم. علت سوم که اساساً در تمام افعال و رفتار انسان میشه از باورهای انسان هست. انسان فعلش منبعث از رفتارش، رفتارش منبعث از باورش هست، و باور یعنی همه مجموع آیین‌هایی که در ذهن انسان هست. انسان موجودیست منطبق بر ذهن رفتار کننده، منطبق بر ارزش های ذهنی خودش رفتار کننده. ارزش های ذهنی و باورهای ذهنی همه مجموع آیین‌هایی هستن که در ذهن انسان وجود دارن. انسان همواره در زندگی خودش موجود بوده اصولگرا، انسان همواره در ذهن خودش میخواد موجود است آرمانخواه، انسان همواره در زندگی خودش سعی میکنه از این سری ارزش ها دفاع بکنه. همین این آرمان ها و باورها که در ذهن انسان هست خود به خود جامعه رو میکشونه به سوی یک آینه. انسان هدف داره، انسان موجود است که همیشه به هدف نگاه میکنه، به آتی نگاه میکنه، به آینده نگاه میکنه. قسمی از ذهن انسان رو همیشه باید هم وجود داره. این باید ها که در ذهن انسان هست در سیاست ظهور پیدا میکنه، به افعال سیاسی انسان در یک چارچوبی که آیین صورت میگیره. بنابراین در طول تاریخ، در طول تاریخ در حقیقت سیاست واقعا یک مجموعه آیین رو همراهش داشت و یک مجموعه، یک شیوه تنظیم رفتار بود. لسکی یه جمله داره، هارول لسکی یه جمله داره یه جمله داره در کتاب مقدمه بر سیاست که راجع به دولت بحث میکنه، میگه دولت یک شیوه تنظیم رفتاره. دولت شیوه تنظیم رفتاره، اینکه دولت به مفهوم آلت اجتماعی سیاسی اساسا گویی وقتی یک نظام سیاسی به وجود میاد، یک سازمان سیاسی به وجود میاد در یک جامعه به نام دولت، یعنی در حقیقت یک شیوه تنظیم رفتار به وجود میاد. یک شیوه، یک نظام که سرنگون میشه، نظام دیگر عوض، نظام دیگر میاد، چه چیز عوض میشه؟ یعنی در حقیقت یک شیوه تنظیم رفتار رفته، یک شیوه تنظیم رفتار جدید اومده جاش گرفته. این شیوه تنظیم رفتار هم در قسمت اقتصاد هست، اقتصاد میاد رفتارها رو شیوه تنظیمش و شیوهش عوض میکنه. در فرهنگ میاد چیکار میکنه؟ نظام شاهنشاهی وقتی نظام جمهوری اسلامی اومده چه چیزی در جامعه عوض شده؟ بدونی که شیوه تنظیم رفتار عوض شده؟ نظام پادشاهی ما مبتنی بر سر از کنم که مبتنی بر یک فرهنگ منحط بوده، یک شیوه تنظیم رفتار داشت در فرهنگ. خب جمهوری اسلامی یک شیوه تنظیم رفتار دیگری باید بیاره، جایگزینش میکنه. اگر بنا باشه که ما در فرهنگ همون رفتار داشته باشیم که در نظام شاه داشتیم، خب یعنی تغییر نظام یعنی چی؟ تغییر نظام که براستن یک فرد به فرد نیست که. نظام شاهنشاهی در زمینه اقتصاد یک سرمایه‌داری از بند گسسته داشت، این سرمایه‌داری بی بنده دار، بی نظام داشت. این باید نظام جمهوری اسلامی تغییر بشه، درست بشه، یه شیوه تنظیم رفتار خاص در اقتصاد اعمال بشه. در زمینه اندیشه، در زمینه هنر، در زمینه عرفان، در زمینه فلسفه، در همین چیزا در نظام شاهنشاهی یه تفکر، یه شیوه تنظیم بود، در جمهوری اسلامی یه شیوه تنظیم دیگر جایگزین شده. نظام سیاسی از قدیم مجموعاً یه شیوه تنظیم رفتاره، یک شیوه هست، یه متد هست که جایگاه انسان‌ها رو مشخص میکنه. این جایگاه رو مشخص کردن در حقیقت یعنی یک آیین سیاسی رفتن و یک آیین سیاسی اومدن. بسن حالا توضیح نمیم از بر چشم درست توضیح نمیم.
بنابراین در طول تاریخ با توجه این سه تا ضرورتی که عرض کردیم، هیچ کس سیاست از آیین‌های سیاسی جدا نبود. همواره هر دو شما سیاست رو در جامعه دیدید، قطعا یک قسمت از اون سیاست از یک آیینی برخوردار هست، یک آیینی برخوردار هست. این آیین ها در طول زندگی بشر در دو رو بودن. این آیین ها در طول زندگی بشر دو رو بودن. یک سری این آیین ها از جانب خداوند بودن، یک سریش بشری بودن. معمولا سیاست هایی که از ناشی از آیین‌های الهی بودن به اینا میگفتن سیاست‌های الهی. گاه مجریان این سیاست هم نسب خود خداوند بودن، گاه نه، بر اساس همون آیین الهی یک فردی سیاستش رو اعمال میکرد، هیچ فرقی نداشت. بنابراین دو نوع سیاست داشتیم، یه نوع سیاست داشتیم که الهی، یک نوع سیاست از کنم که بشری و انسانی. سیاست رو تقسیم میکردن الهی و غیر الهی، یعنی همون به اساس تقسیم آیین بود دیگه. اگه در یک سیاستی آیینش الهی باشه، احکام و مقرراتش از جانب خداوند باشه، این میشه سیاست الهی. اگه یک سیاستی مقرراتش از جانب بشر باشه، میشه سیاست بشری. سیاست بشری هم به دو دسته تقسیم میشد، یکی عقلانی بوده، عقل بشر منظورمون هست، نگید عقل از گرفتم هم عقله، بعد یکی شهوت بوده، نفس بوده، نفسانی بوده. اما تو بشر اونجور که بکت واگذاشته شده رو واگذاشته شده بیشتر همون نفسانیه، کمتر عقلانی بوده. نه
چیکار کنیم؟ شما قبلا دوزی که انسان در آرمان هایی که داره و اصلا باورهایی که داره، اصلا اون باورها و ارزشها و چون اصلا اصطلاحا نمیشان خودش طبیعتا آرمانگرا، پس احتیاج به آیین داره. آیین هم گرفتید اما از الهی و بشر، و حالی که ما در آیین مادی نمیتونیم آرمان اصلا معنا نمیتونه پیدا کنه.
چرا؟
آرمان خواهی نمیتونه معنا پیدا کنه.
چرا؟
بشر در از کنم نظام مادی چون با خود چیز دیگه رو فکر نمی کنه، خود به آرمان خواهی نمی تونه فرم
نه، خود ببینه که خود چیه، خود محدود که نیست که بشر چونم ده جواب نه، شما نظر کنم به فرمه
نظر
من برم به فرمه
خود آرمان هم درست کنید که الهی و یکی بشری چون کمونیست خود کمون نهایی مده
یه آرمانه
آرمان
بیمونتا
فرازیده
اداهی مستیم بم بم بم
تفصیل اداهی بشری این اداهی و سیزانیتون بچری مگه محتمی از کتاب سنت باشیگه
بشار نداره بشری که محتمی در کتاب سنت باشه بشری مستیم بروز یه اداهیه نه
اداهی و سیزانی
نه شیطان نیست همه بسن بس حالا نظر شماست، نه نظر من این نیست. از کنم که اما آیه مصنی ببینید هم که در شکوی اشاره فرمودن جناب نیم اشاره فرمودید تجربه یه قسم دیگر قضیه ببینید آرمان بوده هم آرمانی داشت بشر بوده ولی یک به اصطلاح لاینتهای رو در نظر گرفته بود تو جون خودش البته و سرانجام به اون سمت رفته و بودایی ها چکار میکنن؟ یه غایت دارن، یه آرمان دارن که در نهایت میخوان از دنیا برهن، یه آرمان. کنفوسیوس اینه، حالا این دیگه خیلی بسه اون بشارست که عرفانی میشه، اون بود شرقی انسان، بود عرفانی انسان، میریم بریم مادیش همون کمونینه هایی که شکوی شرقه هم بودن، این آرمان هست. ببینید خود بشر اگه به خودشون ببینید بشر این موجودیست که میخواد جاودان بمونه، یه ویژگی انسانه، جاودانگی هست، ویژگی طبیعی انسان. یکی از آرمان های دائمی اینه که این انسان دغدغه میکنه، این انسان های بزرگ، وقت انسان بزرگ میشه خدا نداشته باشه طغیان میکنه مثل بستی و میخواد مثلا ببره از جهان، اون دیشه جاودانگیشه، لاینتهاییشه.
یکی لاینتهاد بود من انسان هست که دنبال شاطن میشه، یکی دنبال آرمان. این آرمان امکان داره ناشی از طرز خود روانشناسی انسان باشه، حتما نباید الهی باشه. حالا این بیشتر میشه روش کار کرد سکر. ما بنابراین در طول تاریخ دو نوع آیین داشتیم، یه سری آیین‌های الهی داشتیم و یه نوع سیاست‌های الهی داشتیم که اینهایی که در فرش سیاست در کرسی عمل نشستن سه تا مشهورن. نمیخوام بگم انبیا و ادیان قبلی این کار رو نکردن. یکی از آیین‌هایی که رسمیت یافته در سیاست یهودیته. یهود یک آیین سیاسی خاصی است و حضرت موسی یک جامعه سیاسی بر اساس آیین یهودی خاصی است و حضرت موسی یک جامعه سیاسی بر اساس آیین یهودی ایجاد کرده بود و یک سری آیین و یک سری ویژگی خاصی دارد. یکی مسیحیت هست که بعد از پیامبرش حدود چندین قرن بعد از پیامبرش این بود و پیامبر اسلام که ما زیاد داریم. این از خود پیامبر شروع شدیم از کنم آیین اسلام، سیاست اسلامی که خب بعدن یه مدتی دوام پیدا کرد، بعد تبدیل به بشری شده و به نام اسلام البته تبدیل به بشری شده و بعد الحمدلله تو جمهوری اسلامی عصد برای نگه دوباره همین آیین زنده بشه و اعمال بشه. آیینات بشری هم در طول تاریخ زیاد به وجود اومدن، آیین‌های بشری زیاد به وجود آمدن، اما مشهورش اینا هستن. یه سری آیین‌های داریم، اصلا اومانیستی هستن، یه سری آیین‌های داریم سوسیالیستی هستن. اون نه اسکرم هست میشه، اون دیگه زیاد مهم نیست. حالا ما داریم اون اسکرم از زیاد کلیه بودیستی هست گفتیم خواستیم آیین نفی میشه، مذهب مثل یک سیاست الهی یعنی در واقع دستور آیین تقسیم میکنه، اون یه دسته. خب سیاست های اومانیستی آیین های متعددی اومدن. هابس شاید بشه گفت در دوران آیین های جدید اولین بنیانگذار یک آیین بوده، بعدش جان لاک رو داشتیم، بعدش روسو رو داشتیم. این به هر ترتیب این تبدیل به سه تا آیین مهم شده. یکی محافظه‌کاری شده، یکی عرض کنم که لیبرالیسم شده، یکی رادیکالیسم شده. این سه تا آیین مهمی هستن که الان هم تو غرب هستن، در کشورهایی که دموکراسی دارن این آیین ها هستن. یه قسمتی رو این آیین رو در این کتابه که من قسمت دومش خدمتون دادیم، قسمت اول شرکت مقداری راجع به این آیین ها بحث میکنه. بعد قسمت سوسیالیستی اساسا ما دو نوع آیین کلی داریم، همون هر دوش از سوسیالیسم هن. یکی سوسیالیسم غیر کمونیسم داریم که دو چیز هستن. اینا همون عرض کنم که یه نوع هم کمونیسم داریم. شما مکاتب سوسیالیسم غیر کمونیسم مثل مثلا هگل رو شما دارید. هگل از سوسیالیست های غیر کمونیسته، تجربه فرمودید، ولی بعد کمونیست ها رو دارید. بنابراین شما امروزه وقتی که میخواد راجع به مکاتب و آیین های سیاسی مطالعه بفرمایید، یه چند کتاب الان من میگم خدمتتون برید بخونید، انشاءالله در اون درستتون بیشتر خواهید خوند. یه کتاب هست ایدئولوژی های سیاسی معاصر، ایدئولوژی های سیاسی معاصر، نویسندش یادم رفته، ترجمه محمود کتابیه. یکم هست ایدئولوژی تطبیقی، ایدئولوژی تطبیقی هست. یک کتاب هست به نام جا؟ نمیدونم، من اسم کتاب رو میگم همینجوری. حالا چند کتاب بعد یه کتاب دیگر هست از کنم که سوسیالیسم، کمونیسم، لیبرالیسم، چپی ها نوشتن اسمشون ننوشتن زیرش، چاپش هم نه چاپ دانشگاه تهران نیست. چاپ دانشگاه ببینید هر کتابی که یک کتاب هم اخیران در مکاتب سیاسی معاصر ترجمه آقای نوذری نویسندش بزر زن ندارم الان مکاتب سیاسی معاصر مکاتب سیاسی پازارگاد هم خوبه قدیمیه اون خیلی این یکی مکاتب سیاسی معاصر تو بازار هم هست یه جلد داره ترجمه آقای نوذری دانشجو سیاسی ترجمه کرده که داره خوبیه ببینید همین این مکاتب سیاسی همین آینه های سیاسی هستن که الان هستن اما چیزی که من میخوام امروز تر بکنم بحثم اینه نیست بحثم از کنم که بحث دیگریست و میخوام جوهر این مکاتب رو عرض بکنم چیزی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم از جهت آیین اگر هم یک از این آیین ها رو شما بشکافید میتونید یک یا چند عنصر اصل اصول آیینی رو از کنم که در اینها بیابید که این عناصر آیین‌ها رو یا این آیین‌های اصلی و دقیق رو فارابی در کتاب سیاست مدنیه توضیح داده کتاب سیاست مدنیه امیدوارم که دوستان این کتاب رو بخونن سیاست مدنیه فارابی توضیح داده اونجا که فارابی در اونجا توضیح داده بعدن حاجی نصیری در کتاب اخلاق ناصری به نقل به این از فارابی توضیح داده در اخلاق ناصری همون تدبیر مدون نقل به این توضیح داده اگر در دل هم یک از این آیین‌ها شما وارد بشید در دل هم یک از این مکاتب وارد بشید میبینید دو یا چند از اون آیین ریز آیین هایی که فارابی توضیح داده مطرحه فارابی به طور کلی معتقد هست که جوامع به چهار دسته تقسیم میشن اینا رو یه بار قبلا توضیح دادم خدمتتون برای اینکه وارد بحث بشیم فارابی به طور کلی معتقد هست که جامعه به چهار دسته تقسیم میشن از لحاظ شناخت سعادت از لحاظ شناخت و عمل به سعادت جامعه به چهار دسته تقسیم میشه یک جوامه جاهلیت در اینا نه سعادت رو میشناسن نه عمل سعادت آمیز انجام میدن یک جوامه فاسقه هستن که اینا سعادت رو میشناسن اما عمل سعادت آمیز انجام نمیدن یک جوامع زاله هستن که اینا یک سری موهومات رو به نام سعادت فکر کردن بعد براساسشون انجام عمل انجام میدن و یک سری جوامع فاضله هستن که اینا هم سعادت رو میشناسن و هم عمل سعادت آمیز انجام خب حالا فارابی میگه که ما یک نوع جامعه فاضله بیشتر نداریم اما هر یک از این جوامع جاهلیه یا فاسقه یا زاله حداقل به 6 تا جامعه تقسیم میشن که در حقیقت هر کدومشون یه آیین دارن در حقیقت اون 6 تایی که فارابی اینجا نام میبره اون 6 تایی که فارابی اینجا نام میبره همون عناصر آیین هایی هستن که فارابی مد نظرش هست انواع آیین هستن که در جامعه وجود دارن به اضافه یک آیینی که در جامعه فاضله وجود داره در جامعه فاضله یک آیین بیشتر وجود نداره اما در هر یک از این جوامع جاهلیه امکان داره جامعه بر اساس یک از این آیین ها یا جامعه مرکب از چند آیین باشه حق بیش از یکی نیست در نظر فارابی این باطل هست که کسرت داره بنابراین فارابی در حقیقت داره 7 تا آیین رو ذکر میکنه ما میخواییم اناسر آیین ها که نوشتیم یا این انواع ریز آیین رو این هفته رو امروز میخواستیم توضیح بدیم که هر یک از این آیین ها رو شما در این کتاب مکاتب سیاسی که بعدم میخونی هر کدوم رو در یه قسمتی میبینید. ما میخواستیم این رو از اینجا بحث رو کنیم. اما هفته آیینی که فارابی بهش رسیده و خوب هم واقعا رسیده و سعی میشه که به مختصر خدمتون تا اونجا که وقت امروز ایجاد میکنه توضیح بدم، عبارت هم باز یک اتفاق ضرورت. یکی از اصولهای اولیه انسان اکتفا به ضرورته. انسان گاه در زندگی خودش در ابعاد اقتصادی به خصوص این رو اصل قرار میده، آیین خودش قرار میده که در حد ضروریات قناعت بکنه. اگر این اصل در زیر جامعه هم در همه جامعه قرار بگیره و همه جامعه دچار این رویه بشه و این رویه رو بپذیره که به ضروریات قناعت بکنه، در حقیقت در جامعه یک آیین به وجود اومده، یک آیین اکتفا به ضرورت، قناعت به ضروریات، که این آیین اصلش و اصلاح زیربناش اینه که هر کسی در حد نیاز و ضروریات اولی زندگی خودش در اجتماع مصرف بکنه و از اجتماع سود ببره. حیات اجتماعی، حیات زندگی بشری، زندگی جمعی، سیاست و اقتصاد برای این باید باشه که ما به ضروریات خودمون از لحاظ اقتصادی برسیم، بیش از اون لازم نیست. اگر جامعه به این آیین برسه، به این اصل باور برسه، در اون جامعه سیاست هم مبتنی بر همین آیین به وجود میاد. یعنی سیاست هم سعی میکنه که حد ضروریات جامعه رو تامین بکنه، نه بیش از ضروریات جامعه. و لذا فارابی به این جامعه میگه جامعه ضروریه. تعریف هم که جامعه ضروریه میکنه آقای فارابی به این صورته، میگه که در اجتماع و مدینه ضروریه مردم در بدست آوردن آنچه که جز ضروریات زندگی است که قوام بدن انسان وابسته به آن است به دیگر یاری و کمک میکنن. یعنی از نه که تنها هر میزنید نه ها شعری هم الان مثال میزنم، شعری هم میشه، بذار توضیح میدم خدمتتون. مردم در حدی که ضروریات زندگی، باور زندگی اسراف نیست، باور زندگی تمتع نیست، باور زندگی التزاز نیست، مردم فقط در حد ضروریات به نیاز به اجتماع دارن. ولذا در این جامعه سیاست هم همین نوع سیاست به وجود میاد. به نظر فارابی، فارابی میگه که برترین مردم در این گونه مدینه ها به زعم خود آنها کسیست که با اندیشه و تدبیر خود بتواند به بهترین نوع احتیاجات ضروری آنها را از روی کسب ها و ارتفاع فراهم کند. ببینید جمله رو بخواستن این نگاه، میگه غیران کسی بر آنها ریاست داره که با حسن تدبیر و چاره‌اندیشی خوب بتواند مردم رو در جهت رسیدن به حوایج ضروری زندگی و حفظ آنها به کار دارد، یعنی به کار برداره. ولی آن کسی که خود از منافع خود حوایج ضروری آنها رو برآورده کنه. سیاست در این جامعه در همین حده. مردم توقع ندارن که سیاست در این جامعه رفاه ایجاد بکنه. اصلا کمونیسم هم همین رو سیاسته. میخواستم سوال کنم، گفتم خودم اساس کمونیسم اصلی اینه. کمونیسم میگه در حد توان کار بکن، در حد ضرورت بهره ببر. سیاست کمونیستی همین دیگه. کمون نهایی که مارکسیز مفهوم میکنه، کمون نهایی که مارکسیز مفهوم میکنه اینه که در اون جامعه هر کس به اندازه توانش کار میکنه، به اندازه نیازش چی کار میکنه؟ بهره ببره. اما این که در آینده وجود نیومد، در جامعه هایی، در جامعه هایی، در بعض از دوران ها این آیین به وجود میاد، به خصوص در زمان انقلابات. روی انقلابی، یک از ویژگی روی انقلابی اینه که انسان در جامعه ای که در حال انقلاب است، از دولت در همین حد توقع داره که نیازهای اولیه تامین بکنه. تعاون جامعه به اون حد بالا میره که همه میخوان در اختیار جامعه بذارن، فقط در حد نیاز از جامعه ببرن. در حقیقت میشه گفت، اتبا میشتونم این تفسیر از خودم باشه، تفسیر بکنیم که به عبارت فارابی میخواد بگه که ابتدای هر انقلاب اینه، ابتدای هر نظام سیاسی اینه. هر نظام سیاسی نوپا، هر انقلابی به روی انقلابی روی کار میاد. زمان انسان به روی انقلابی تا نرسیده دست انقلاب نمیتونه بزنه، چون انقلاب در حقیقت میشه گفت ابتدای انقلابات اینگونه نظام هست. انقلاب فرانسه رو شما نگاه کنید، اگر اونجایی که انقلاب شده، یعنی مردم دارن به پا خواستن، نه شورش شده، اونجایی که انقلاب شده، مردم وقتی به پا خواستن اول از خود گذشتن، بعد هم وقتی نظام جدید آوردن، از نظام فقط در حد امنیت و ضروریات اولیه لازم داشتن. این بله، نه دورانی نیست. اگر بشه در جامعه، در همون جامعه، اگر بشه این باور، حتی گاهی امکان داره که پیامبر سعی میکرد این باور رو در جامعه رونق بده. یکی از اصول اسلامی، حالا بعدا توضیح میدیم، در لحاظ اصول اسلامی اینه که فرچند مدت پیش آقای هاشمی هم تو خطبه نماز جمعه فرمودن که اصلا اصول اسلامی که تو حد اکثر توان کار بکن، عبادته، اما بهره زد نبر، تمدن نداشته باش. بله میشه، منطقه انسان الان میگم باورهای دیگر و آیین‌های دیگری هست که کم کم مانع این جریان میشه. بله میشه، اگه جامعه واقعا این رویه رو داشته باشه میشه. ابتدایی لزوم نداره باشه، ابتدایی هم نظام نمیتونه باشه. همه جامعه که انقلاب نکرده بود از جنگ، قاتلی مردم اونایی که انقلاب کرده بودن از کلم این باور رو داشتن. نظام اگر همین باور رو میتونست تثبیت بکنه، میتونست جلوی اون دوزار هم همه جامعه که این باور نیست که این آینه از جانم. نه خیر، نه بله، همه عبادت. بله بود اقتصادیه، بله این فقط شامل. اشکال اینه که این بیشتر همون دیدگاه مارکسیستی رو داره، دیدگاه فقط اقتصادیه. معمولا هم در ابتدای هر انقلاب بیشتر هم آیین سیاسی، آیین اقتصادی مطرح است. بعد از مدت اون داره تا آیین فرهنگی اینا اینجا دیگه. البته این چیزی که فارابی اینجا نوشته اینا بیشتر جوامع کشاورزی هستن، جوامعی هستن روستایی و کشاورزی و ابتدایی. بلذا در زمانی که فارابی اینا نوشته شده اصلا فرهنگ مطرح به این حالت نبوده. ولی ما میخوام بگیم لااقل راجع به اقتصاد در حد ضروریات اتفاق مان. مسلما اگر همین روحیه انسان واقعا مثلا در رابطه با معلمی، حالا مثلا یه چیزی مشکل ما در جامعهمون الان یکی اینه که ما همه سعی میکنن الان درس بخونن با خودشون. درس خوندن خوبه، ولی یه چیز است، یک از چیزایی که ما در طول جنگ از رنج میبردیم این بود که کمبود مبلغ داشتیم. هیچ کس فکر نمیکرد تا این جایی که خونده این را بره بدون جامعه. توجه فرمودید؟ یک چیز این چنینی هم ما داریم. البته خب اینا بردن ها، این تیپا بیشتر بردن تو صحنه واقع، بعدا اینا بیشتر بردن، ولی در صورت این روحیه میتونه در زمینه علم هم ایجاد بشه. در زمینه علم هم انسان واقعا برسی که واقعا الان جامعه نیازش بیشتر اینه که تو بدی تا ازش بگیری، خب جامعه به یک به صورت تعالی فکری نسبی میرسه تا اینکه مثلا دو تا دانشمند خیلی عمیق توش باشن. این بهتره یه جامعه به جای اینکه الان 70% بیسوادن 5% بیسواد بشه، 5% عمیق توش باشن، 2% عمیق توش باشن، بقیه بیسواد اون جامعه بیشتر رشد میکنه. یه جامعه همون 2% 3% به این برسه که جامعه رو بیاره حدود نسبی بالاتر. اصلا ولی به طور کلی بیشتر چیه؟ اقتصادی. این دیدگاه قسمت اقتصادی است، منتها در حد این یکی از آیین هاست. یک آیین دیگری که آیه فارابی مطرح میکنه مال اندوزی و ثروت طلبی است. مال اندوزی یکی از ویژگی های بشر هست، یکی از تبایی بشر هست. انسان طبعا متمتع و اقتصاد دوسته، یکی از غرایز انسان اقتصادیه. گاه در جامعه این روحیه حاکم میشه، مال اندوزی، کثرت ثروت، نه رفاه، نه برخورداری از بیشتر و بیشتر، بلکه مال اندوزی. مال اندوزی زمانی در جامعه اوج میگیره، در جامعه به وجود میاد و رشد میکنه که روحیه دنیا طلبی در اون جامعه رشد بکنه. گوی فارابی میخواد بگه اولین چیزی که بعد از هر انقلاب رو مورد تهدید قرار میده همین روی مال اندوزیه، چیزی که صحابه های پیامبر هم یکی که قالبشون دامنشون رو گرفته بود. یعنی بعد از هر انقلاب که روی انقلابی داره جامعه و جامعه به نیازهای در حد ضرورت خودش اکتفا میکنه، کم کم بعد از مدتی شور انقلابی میخواد بخواده، روی آیین مال اندوزی در جامعه رونق پیدا میکنه، روی ثروت گرایی. مدینه و جامعه ای که این آیین درش باشه، فارابی بهش میگه مدینه نزالت یا نزاله، جامعه نزاله، مدینه تو نزاله، یعنی مدینه ثروت طلبی. این هم یه نوع جامعه است. در این نوع جامعه همه سعی میکنن به دنبال رفاه طلبی برن، به دنبال مال اندوزی برن و اساسا احتکار مال یک اصل میشه، ثروت یک ارزش میشه. اگر جامعه به اینجا برسه، دولت وظیفه چی میشه؟ آیین سیاسی دولت چی میشه؟ بله وظیفه دولت، آیین سیاسی دولت، آیین اقتصادی دولت میشه که مردم از مالی این بکنه. گاه دولت ها این چنین هستن و مردم رو به این سمت سوق میدن. اول قضیه، اول ما در اروپا میبینیم. اروپا وقتی که رنسانس شد و انقلاب شد، همین آیین شروع شده. من حالا میخوام بگم ببین اساری آیین ها رو فارابی گفته اینجاست. همین آیین شروع شده. هابس که آمده بود گفت که ما همه چیزمونو باید بدیم یک چیز به دست بیاریم و اون چی بود؟ امنیت. جان لاک اومد گفت نه، هم چیز نیست، ما همه چیزمونو نمیدیم، ما تازه همه چیزی میخواییم، اون چیه؟ ببینید چشم از داره به مذرد محمد چلی
در زمانی که
مبانی در مقابل نباشه تب اقتدار، بله کاملا
طبیعیه
کاملا،
ولی حال
حاضرم
که
این
در جامعه
دیدیم امکان داره. ببینید چون اشاره جالبی فرمودن و درست هم هست که اساسا اقتصاد تنها لازم نیست بیرون به انسان وارد بشه، تب اقتصاد طلبی هر موقع انسان رو رها کردی پس مدت خودش اقتصاد طلب میشه. اگر از بیرون مانه رو برداشتی ها، این روحیات ضروریات، روی اکتفا به ضروریات یه دوره موقته، اصل واقعا اینه که تبایی درونی انسان یکی دیگر الان دارم میگم همینه، اینم از انسان ناشی میشه. تا ما کاملا اشاره شما درست. و اما آیین سوم، آیین سومی که ما داریم در رابطه با سیاست ها و فارابی اشاره بهش کرده، آیین لذت جویی است. در لذت جویی یکی از طبایع، دوستان که بهتر از من خبر دارن، طبایع انسان لذت طلبی انسان هست، طبع لذت طلبی انسان، و این طبع گاه در جامعه عام میشه، فراگیر میشه و جامعه به این سمت سوق پیدا میکنه، همه انسان به این باور میرسن، تقریبا به این آیین گرایش پیدا میکنن که کسب لذت و دفع شرارت از آیین‌های اساسی زندگی میشه. ما همین تفکر تو وقت بلا فاصله بعد از جان لاک داریم، یه فرد آقای جرمی بنتام میاد میگه فلسفه اصالت لذت رو مطرح میکنه، اصالت لذت جرمی بنتام. کتاب تاریخ خداوندان اندیشه سیاسی رو مطالعه بفرمید، خداوندان اندیشه سیاسی رو، اون قسمت بنتام این بحث رو مطرح میکنه که میگه دولت باید تأمین لذت بکنه و این لذت باید اولا فراگیر باشه، دولت باید بیشترین لذت رو فراهم بکنه و برای بیشترین افراد لذت رو فراهم بکنه. چقدر دولت خوبی میشه. این یک آیین سیاسی است. همین آیین قطعا وقتی لذت مطرح شد کل مذهب هم جسارت نشه، بیشتر قوه شهوانی انسان مد نظر هست، همین آیین تبدیل به بدحجابی و بیهجابی در جامعه میشه، تبدیل به رویه لذت جنسی در جامعه میشه، و همین تفکر و همین آیین میبینیم در قهر کم کم رواج پیدا میکنه. فکر میکنم دوستان عزیز برادرها فکر میکنم بیهجابی بدحجابی مینجوب همین یه دفعه تو قهر پیدا شده، اینا اول فیلسوفا اومدن مثل بنتام اومده قشنگ فلسفهشو بافته تدریس کرده روش چقدر شعار دادن تبلیغ کردن تا بعد تونستن این تو جامعه جا بندازن. این از اینجا خب خودشون اصلا استعمار بودن دیگه، خودشون البته خودشون به این معتقد شدن از اول، ولی معتقد بودن و لذا جاهای دیگر هم مثلا وقتی میرفتن در بازار به این کار احتیاج داشتن، برای اینکه رمق جامعه رو بگیرن لذا سیاسی به این کار احتیاج داشتن، سرگرمی برای این کار احتیاج داشتن. این یه جوامعی که جانم به معنی آیین اجتماعی میگه، بعد همین تبدیل به آیین سیاسی میشه. بذاریم من اونجا میگم برای این جامعه کسی میتونه ریاست بکنه این رو تعمیم کنه، یعنی آیین سیاسی دیگه. فارابی میگه که مردم مدینه خست همواره در صد جهت رسیدن به بهره‌وری از لذات حسی یا خیالی به یک دیگر یاری به کمک می نمایند و اجتماع آنان بر این اساس استواره، یعنی اصل اصالت لذته، کلوب کلوب لذته. صفحه 173 فاصلشون دیرتره، بله فاصلشون بعد از اون اقتصاد پیش میاد، یعنی این تو فرهنگ اسلام هم نگاه کنین در تاریخ اسلام هم میبینین این بعدن به وجود اومده. یزید میبینی که یزید یک از فلسفه آیناش چی بوده؟ همین لذت جویی بوده، نه ثروت طلبی. عثمان یک از ایجاش چی بوده؟ آین ثروت داشته. در دوران عثمان ما دوره آین ثروت داریم، در دوره یزید چی داریم؟ اصالت لذت داریم.
در همه هر
دوی
این دو حالت مسابقه
هر کسی به کسی دیگه میخواد، نه ولی در هر صورت تو جامعه با هم کمک میکنه که اینو برآورده بود، نه اینجوری نیست. ببینید نه ببینید یعنی کسی معارض هم دیگه نیست در این دست از واقع درسته، یعنی جامعه اصلا میپذیرن با هم، درسته در خودشون در باطن با هم رقابت میکنن ولی کل جامعه در این سمت پیش داره میره و قبول دارن. تعاون در حقیقت نوع تایید فکری بیشتر. عوض فکری تایید بکنه. این هم بیشتر دامن این عوض فکری میپسنده. ما زمان یزید اینو داریم دیگه، یعنی در زمان یزید درست حیات حاکم از اینجا به اینجا منتقل شده بود. بعدا هم رو میخواد بگی بعد از یزید دیگه من بله بعد از یزید. ببینید تا قبل از یزید ما اینو نداشتیم واقعا. ما بی که خیلی زیرک بود بروز نمیدون مسائل رو، ولی در زمان سه خلیفه اول ما زمان عثمان اینو داشتیم زیاد که رونق کرده بود مالندوزی و جریان اون از کنم که عبدالرحمن ابن عوف اینا زبیر و طلحه و اینا مشهور هستن که توی مالندوزی رفته بودن این وقت. بعد زمان یزید یاران یزید بیشتر از این طیف بودن. نمیتونم دو خلیفه اول رو باید کار تحلیلی بشه نمیتونم بگم. مستقل نه، ببینید امکان داره در همین جامعه این وجود داشته باشه، امکان داره همین جامعه این هم برای یعنی وجود داشته باشه. ما از کلیم از لازم که یه انقلاب بخواد دوچار بشه کمتم داره به این سمت. فرض گفتیم، فارابی هم چیزی نمیگه، بنده گفتم میشه هم چیزی رو فرض کرد. خب و اجتماع آنون برای اینه قمار بازی کردن، مجالس لعوا هزل، فراهم کردن خوراک و خوردنی، نوشیدنی و میخارگی، ازدواج و زنبارگی و بالاخره لذت طلبی، درست بنتان رو داره مثال میزنه، و انتخاب لذت آورترین از هر امری، این اساس این که چه امری رو انتخاب بکنن لذت آوری، و این کارها صرفا برای لذت میکنن نه برای پایداری حفظ دینا. اگه یزید آقل بود دفت از این کارا برمی داشت، برای پایداری و یه حفظ دین نیست و خودشون هم نیست، صرفا برای این که حالا اون برابری که فرمودن آیا اونا سیاسی و اجتماعیه، ببینیم مقصود ارزم اینه که جامعه که این چنین باشه